ما داشتیم تا حالا اینقدر خام فروشی میکردیم و اگر میبینید کشورهایی پیشرفت کردن، تفکر این بود که حتما تولید به خانه ها ببرن. همین بحث مشاغل خانگی، چه اشکالی داره که هر خانه رو ما یه کارخانه بکنیم؟
بله، پیشنهادتون هم میگین آقای دکتر.
بله، ببینید ما تو حوزه پشم سالانه 65 هزار تن پشم در کشور داره تولید میشه که متاسفانه بعضن آتش زده میشه، متاسفانه یا به قیمت بسیار ناچیزی در کشور داره عرضه میشه به دلالانی که این رو بر میدارن و میبرن برای یه کشورهای دیگه که اسم نمیبرن اینجا. و همین فراوری شده رو 40 گرمش رو تا 60 هزار تومان وارد ایران میکنن و تجهیزاتی که برای این کار نیاز هست بسیار بسیار ساده و قابل اجرا هست. من میخوام بگم هر کسی تو خونش یک فضای 3x4 متری، یعنی 12 متر داشته باشه، میتونه تبدیل به یک کارخونش کنه.
در واقع این موضوع که شما اشاره میکنین آقای دکتر، موضوعی که هم توی یه خونه، همونجور که فرمودید هر خونه یه کارخونه، در واقع توی یه خونه میتونه اتفاق بیفته، همینی که با یه هزینه بسیار کمی یا آورده بسیار بالاتری، چون نسبتش خیلی بیشتره دیگه، اون آورده در واقع آورده که خواهد داشت، ارزش افزوده که خواهد داشت.
بیزنسی دارید راه میندازید با سرمایه گذاری 10 میلیون تومان با سود ماهی 3 میلیون تومان، کجا میخواید یه همچین بیزنسی رو ران کنید؟
خب اجازه بدید خانم دکتر کبیری، حضرت عالی نظرتون چیه؟ حالا با توجه به این که گفتید یه فکرهایی رو منتقل کنن، این هم خودش یه ایده است دیگه.
بله خیلی ایده خوبی هست و حتی فراتر از این، ما حتی تو حوزه صنایع دستی ارزانی که تو کار جاجیم با پرشدارم کار میکنن، جاجیم ایران خیلی خوب در کشورهای مختلف خریدار داره، ولی ما نمیتونیم در حوزه مشاغل خانگی و در حوزه صنایع دستی از تولید کننده انتظار داشته باشیم خودش بازاریابی بکنه، خودش فروش انجام بده، خودش صادر بکنه. این زیرساخت تخصصی و یک حمایت قدرتمند دولتی احتیاج داره. یعنی من الان با حجم وسیعی از تولید کنندگان صنایع دستی در ارتباط هستم که به حق آثار فاخر و ارزشمندی رو تولید میکنن، ولی زیرساخت‌های صادر اونها برای تولید کنندگان خیلی فراهم نیست و اصلا انتظاری هم از اون، یعنی تولید کننده نباید هم مقمد،
در واقع هر کسی باید کار تخصصی خودش رو انجام بده.
خانم دکتر من خواهش میکنم دولت هر جا وارد بشه اونجا رو نابود میکنه. این یک کار رو از نخواهید دولت بیاد این بستر رو انجام بده. ما تو این 40 سال چه چیزی از دولت دیدیم که کمک کرده به تولید؟ شما خطاب نکنید به دولت، خطاب کنید به انجیو ها، خطاب کنید به مؤسسات
مردم
نهاد.
بله
تصحیح میکنم چون کاملا موافقم، تصحیح میکنم چون کاملا موافقم آقای دکتر.
خب از هر دو بزرگوار ممنونم، اجازه بدید آقای دکتر.
شما دولت رو فراموش کنید تا بتونید پیشرفت کنید.
متشکرم آقای دکتر ثانی. حالا حضرت عالی، با توجه به نکاتی که هر دو بزرگوار فرمودن، نکته خودتون رو تکمیل بفرمایید که بتونیم ادامه موضوع داشته باشیم.
داشتم عرض میکردم که ببینید ما چالشمون با کرونا این هست که نمیدونیم کی تمام میشه. علارغم اینکه دنیا رفته سراغ واکسیناسیون، نتیجه هم گرفتن حالا کشورهایی، ولی واقعا هنوز نمیتونیم یه تاریخی برای خاتمه اعلام بکنیم. لذا این شرایط با ما هست
وجود داره.
به عنوان یک واقعیت کسب و کارهای ما باید بپذیرن. من یکی دو تا توصیه دارم، باز نظر عزیزان رو بشنویم. یکی این که توصیه اول من به کسب و کارها این هست که ارتباط خودشون رو با مصرف کنندگان نهایی بیشتر بکنن در راستای کشف نیازهای واقعی. یکی از مشکلاتی که در کسب و کارها وجود داره، خصوصا کسب و کارهای کوچک، اینه که پشت در واقع در اتاقهای بسته تصمیم میگیرن، خیلی اطلاعات و فکتهای واقعی از اون نیازهای واقعی در واقع ندارن و یه پیشبینی هایی میکنن، بر اون اساس اقدام میکنن. اگر ما بتوانیم، اگر اینکه من میگم ما، منظور کسب و کارها هست، اگر کسب و کارها بتوانن با مصرف کنندگان محصولات نهایی و خدماتشون ارتباط بگیرن و حرف اونها رو بشنون، معمولا خود مصرف کننده راهکار میده، ایده میده و راههای جدیدی رو باز میکنه. این نکته اول که ارتباط بگیرن با مصرف کنندگان نهایی و مستمر هم باشه، مقطعی نباشه این بحث ارتباط گیری. نکته دوم این که در این 15-16 ماهی که از در واقع ورود رسمی کرونا به کشور اتفاق افتاد و شرایط سخت اقتصادی، این شرایط سخت خیلی از کسب و کارهای ضعیف رو از بین برد. یعنی اون بحث حالا بقای اسلحه، اصل تنازع بقای اسلحه اتفاق افتاد. یعنی جناب مسئولی، اون کسب و کاری که تا امروز تونسته چراغ خودش رو روشن نگه داره، خدمت خودش رو، تولید خودش رو ارائه بده، حتما صاحب یه قابلیت هایی هست که تونسته دوام بیاره. وگرنه خیلی کسب و کارها که خب
اون استراتژی رو در واقع برای خودش ایجاد کرده.
اینجا پیشنهاد من چی هست؟ بیاد اون کسب و کارهایی که تا امروز باقی موندن قابلیت‌هاش بشینن رو قابلیت‌هاشون فکر کنن که چه قابلیت‌هایی در اونها وجود داشت که باعث شد بتونن این 15-16 ماه رو دوام بیارن در شرایط سخت اقتصادی. خب نیازهای واقعی رو میشناسن از طریق ارتباط گیری، قابلیت‌های خودشون رو هم میشناسن، حالا نوبت برنامه‌ریزی برای ادامه است، برای در واقع ادامه فعالیت در واقع ماه‌های فرارو و سال‌های
متشکرم. خیلی ممنون آقای دکتر فدایی. مدیریت زمان، مدیریت زمان یه نکته خیلی مهمیه که توی مخصوصا ماه رمضان نتیجه بخش میتونه باشه، به خاطر اینی که حالا ما همونجوری که خودتونم اشاره کردید چند تا اتفاق با هم افتاده. ما یه موضوع تعطیلی کسب و کارها رو داریم به خاطر کرونا، تعطیلی اجباری که در واقع باید باشد. یه اتفاق دیگه موضوع مدیریتی است که خود کسب و کارها بتونن بکنن از همین زمانایی که الان هست. این کسب و کار تعطیل شده، آیا واقعا باید فکر اون صاحب کسب و کار هم تعطیل بشه برای کسب و کارش؟
ببینید من میگم ماه مبارک رمضان واقعا ماه بسیار بسیار پربهره‌وری هستش. چرا؟ چون ما زمان نهار رو نداریم دیگه و از همین زمان میتونیم استفاده بکنیم و خیلی از تردد کم میشه برای برنامه‌ریزی بیشتر، یک بازنگری نسبت به کسب و کارهایی که تا کنون داشتیم. و این کسب و کارها رو باز من اینجا اگه اجازه بده آقای دکتر یه مکملی نسبت به حرف آقای دکتر، ما نمیتوانیم از کسب و کارهای خرد خانگی انتظار داشته باشیم که بتونن با اند یوزرهای خودشون وارد بشن و اون پرسش‌های واقعی رو مطرح بکنن. اینجا من میخوام نقش شبکه‌ها رو بگم که این نتورک‌ها خیلی میتونن اینجا نقش آفرینی بکنم.
منم فکر میکنم آقای دکتر منظورشون این بود، یعنی فاصله رو کم بکنیم. آقای
بله.
دکتر سانه‌ای
بله بله
ولی
بله.
از طریق نتورک ها،
حتما همینطوره،
یعنی از طریق شبکه های تخصصی که در کشور وجود دارن که اینها دارن رصد میکنن کسب و کارها رو و بر اساس این رصدها دارن سیگنال میدن به تولید کننده ها و ما این رو باز پیام میدیم به مردم عزیزمون که میخوان یک کسب و کار خرد خانگی رو چه در کلان شهرها، چه در حاشیه شهرها، چه در روستاها بخوان ایجاد بکنن، الان شبکه‌هایی وجود دارن در قالب سازمان‌های مردم نهاد که یکی از اونها من هستم که کار ما خیرات اشتغال هست.
متشکرم.
این رو می‌خواستم بگیم در خدمت مردم هستیم،
بسیار
از این آفر استفاده کنم.
متشکرم. تلفن داریم، بریم بشنویم، برمیگردیم.
سلام، روزتون بخیر، خسته نباشید. ممنون از برنامه خوبتون. از کارشناس محترم برنامه ضرب سکه یک سوال داشتم، اینکه در ماه رمضان کسب و کارها خب یه مقدار تغییر توشون ایجاد میشه، یه مقدار مشاغل دستخوش تغییراتی میشن، مخصوصا الان که به خاطر وضعیت کرونا یه مقدار کسب و کارها تعطیل هستن. خواستم ببینم که یه ماه رمضان حالا غیر از این شرایط کرونا کسب و کار دستخوش چه تغییراتی میشه، اینکه ساعت کاری تغییر میکنه، اینکه بعضی از مشاغل یه مقدار حالا تغییراتی توشون ایجاد میشه، تأثیری داره توی روند کار توی ادامه اون کسب و کار یا نه باز هم برمیده به همون حالت عادی خودش. ممنون، خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما عزیزان. در رابطه با شروع ماه مبارک رمضان، تعدادی از مشاغل همچون رستورانداران و اغذیه فروشی ها مجبورن که بسته باشن و کار کسبشون تعطیله. توی این شرایط کرونایی هم که اکثر مغازه‌ها تو ردیف‌های مشخص شده بستن، که متاسفانه بیشتر اونها باز هستن. البته من سوالم از کارشناس خوب برنامه زر سکه رادیو گفتگو اینه، آیا برای این عزیزان در ماه مبارک رمضان مجوز کار و ارائه خدمت هموطنان داده شده یا خیر؟ و اگه داده نشده تکلیف این عزیزان چی میشه؟ واقعا مردم در شرایط بسیار بحرانی سختی به سر میبرن، به خصوص مغازه داران.
سلام به شنوندگان برنامه ضرب سکه، ممنون از برنامه خوبتون. از کارشناستون یه سوال داشتم. ما افرادی که اغذیه فروشی داریم در ماه مبارک رمضان، با توجه به رکودی که اتفاق میفته، چجوری باید مرتفع کنیم و این پولو به دست بیاریم؟
خب خیلی ممنون و متشکر. واقعا سلامتی ارجعی و بعد حالا کسب و کارها و راه‌های مختلف. آقای دکتر سانی، در رابطه با اینکه ماه مبارک رمضان دستخوش تغییر میشه، ساعت کاری چه تأثیری میتونه تو روند کاری داشته باشه؟ میشه بفرمایید شما؟
بله، همیشه با طول ماه مبارک خب ساعت کاری معمولا کم میشه، یعنی سازمان ها حالا ساعت کاری رو کم میکنن. خب یک سوالی هم همیشه مطرح بوده و اون این که آیا اساساً بهره‌وری کارکنان در ماه مبارک رمضان تغییری درش ایجاد میشه نسبت به ماه‌های دیگه یا نه. خب این مستلزم انجام واقعا تحقیق هست، من ندیدم چنین تحقیقی رو، اطلاع ندارم، شاید هم انجام شده من بیخبر باشم. ولی خب خصوصا پرسنل روزه‌دار طبیعتا سازمان باید یه توجه ویژه‌ای بهشون داشته باشه، ضمن این که حالا اون ساعت کاری به طور طبیعی کم میشه. در جلسات، در کارهای روزمره حتما در واقع سازمان ها رعایت میکنن، ولی در خصوص اینکه بهره‌وریشون کم میشه یا نه، نمیشه با اطمینان صحبت کرد، چون آره باید نیازمند تحقیق هستیم. کسب و کارها معمولا
ضمن اینکه که حالا این موضوع کرونا میذاره تشدید کرده، قرنطینه و این کمتر شدن، حالا معمولا تو سازمان ها و ارگان ها و شرکت ها
حالا بحث دورکاری هست، یک سری از در واقع کارکنان دارن دورکاری رو انجام میدن. عرض میکنم ببینید جام است، ما با واقعا شرایط خاصی مواجه هستیم، شرایطی که شاید هیچ وقت بشر اینجوری تجربه نکرده بود و شاید در آینده هم شاید دیگه این مدلیشو تجربه نکنه. تو این شرایط من آن چیزی که حالا اگر ادامه صحبت قبلم رو بخوام ادامه بدم، یکی از کارهای خوب دیگه که باید تو این فاصله کسب و کارها بهش بیاندیشن، الگوی فکریشونه. ببینید ما یه جوری داشتیم کسب و کار میکردیم، یه جوری داشتیم خلق درآمد و خلق ارزش میکردیم در کسب و کار خودمون. یه عاملی به نام کرونا اومده چالش ایجاد کرده درش.
بله.
حالا سوال اینه که آیا نمیشود به شیوه دیگه‌ای این کار رو انجام داد و اون خلق ارزش رو انجام داد؟ صاحبان کسب و کار باید وقت بذارن برای پاسخگویی به این سوال و این سوال رو جواب
متشکرم. بدن. خانم دکتر کبیری، با توجه به صحبتایی که آقای دکتر سانی کردن، اون خلاقیت به من فکر میکنم اینجا باید به کار بیاد. شما اشاره بفرمایید که بعد حالا سوال شنونده‌مون رو از آقای دکتر فدایی بپرسم.
قطعا همینطور هست و تنها چیزی که تو این شرایط میشه بهش پرداخت همون بحث کسب و کارهای آنلاین و
خلاقیت چطور باید نمود پیدا کنه.
مثلا این هست که همین ها هم خودش باز نیاز به مطالعه داره. مثلا من داشتم گزارش رو میخوندم که تو ماه رمضان مردم خاورمیانه 30% بیشتر از رسانه های اجتماعی استفاده میکنن. خب این خودش میتونه یک فرصتی رو ایجاد بکنه که حدود ساعت 7 شب قبل از افطار بیشترین فعالیت افراد در رسانه‌های اجتماعی هست. حالا میتونن بپرزن به کمپین‌های تبلیغاتی تو این زمان، در واقع انتشار پیام‌ها و یا در واقع شرایط فروش‌های ویژه برای مشتریانشون، یا مواردی که اصلا دیده نشده. مثلا بحث توی ماه رمضان عادت رفتاری مسلمان‌ها تغییر می‌کنه. کالاهای مصرفی بعضیاش تقاضاش میره بالا، بعضیاش تقاضا میاد پایین. به عنوان مثال من کمتر دیدم مثلا موردی باشه که ما سحری بیرون بر داشته باشیم. خب این میتونه
یه ایده باشه.
بله، شاید مثلا چند سال پیش صبحانه در رستوران ها خیلی مرسوم نبود، ولی به محض اینکه این مرسوم شد مورد استقبال زیادی قرار گرفت. یا در این شرایط بحث برنامه‌ریزی سلامت و بسته های سلامت محور از افطار تا تغذیه، چون امسال شرایط روزه فرق داره با سالهای دیگه. خیلی مهمه که آدم ها سیستم ایمنیشون،
نوع خورد و خوراکشون هم باید تاثیر داشته باشه.
دقیقاً، چون باید بحث سیستم ایمنی خیلی بهش پرداخته بشه.
خیلی متشکرم.
بحث سلامت و بهداشت موضوع مهمیه که بهش پرداخته بشه.
خیلی متشکرم. یه سوالی پرسیده بودن در رابطه با اینکه رستوراندارا و اغذیه ها که کسب و کارشون در واقع توی ماه مبارک تعطیل هست، آیا مجوز کار دارن؟ به هر حال این مشخصا عنوان شده که به هر حال میتونن به صورت بیرون بر فعالیت بکنن، ولی وقتی که ماه مبارک هست مطمئنا از افطار تا سحر این اتفاق میتونه بیفته، همونطور که بسیاری از کسب و کارهای سنتی یا مباحث حالا موارد سنتی آش و حلیم و این جور چیزا که میبینیم مجوزهای جداگونه ای براش صادر میشه، اونها هم به صورت بیرون بر، هم به صورت در واقع به صورت بیرونبری که در خود اون محل استفاده نشه داره عرضه میشه، هم به صورت در واقع با پیک ارسال میشه برای جاهای مختلف. اینا نوع کارهایی که میشه. آقای دکتر فدایی، یه سوال آخری که شنوندمون پرسیدن اینه که اصلا ما اغذیه فروشی داریم با توجه به رکودی که داریم؟ چون ببینید رکودی که توی اغذیه فروشی اتفاق افتاده دو تا نکته مهم درش الان اثرگذاره. یکی مبحث کرونا که بلافاصله تا اتفاق میفته سریع اغذیه فروشی ها جلوش گرفته میشه، چون محل اجتماع مردم هست. نکته بعدی الان توی ماه رمضان هم در واقع اتفاق مضاعفی دارن دیگه، به هر حال یه تعطیلی مشخصی تا افطار وجود داره و بحث افطار تا سحر هم یه نکته دیگه است. از این زاویه راهکار بفرمایید.
ببینید یک نکته که من بخواستم بگم اینه که ما یک تغییراتی کلن تا سال 2030 در سطح جهانی داریم که یک سری از مشاغل نابود خواهند شد و کرونا به ما کمک کرد که ما پیشباز بریم و یک تغییری در مدل کسب و کارمون بدیم. تو بحث تغذیه قطعا فروش آنلاین یک آلترناتیو هست، ولی مزیتی که باید ایجاد بشه ده که ما فروش محصولاتی رو داریم که این محصولات اومدن یا باکتری زدایی شدن، حالا از طریق پرتودهی یووی هستش، یا یک سیستمی رو به عنوان سیستم مکمل ببینم که مصرف کننده بگه آها با توجه به این اقدامی که انجام شده با خیال راحت من میتونم این محصول رو
استفاده کنم، با خیال راحت استفاده کنم،
با خیال راحت. پس اینجا ما نقش تکنولوژی رو داریم میبینیم در افزایش امنیت غذایی خودمون. و نکته دیگه که هستش این هستش که بعضی از مواد غذایی کمک میکنن به افزایش توان بدن انسان در برابر هجوم ویروس های
ایمنی در واقع.
بله ایمنی.
خب حالا یه نکته آقای دکتر فدایی، همینجور که شما داشتید اشاره می‌کردید، فرمودید تا 2030 سری مشاغل اصلا نابود میشن. خب این بسیاری از اتفاق نابود شدن در واقع تغییر رویه توش وجود داره. این تغییر رویه ها رو یه ذره میتونید بهش اشاره موردی بفرمایید؟
ببینید مثال من میذارم، ما الان افرادی رو داریم که به عنوان مترجم دارن کار میکنن، در آینده بسیار نزدیک اینها دیگه کاری به اینها تعلق نمیگیره، چون سیستم های
هوشمند در واقع اتفاق
میفته. من هستش که در آن واحد به 55 زبان دنیا آنلاین همزمان ترجمه رو انجام میدن. این یک.
حالا پیشنهادتون مثلا برای همین مورد چی هست؟ من الان جالب میشه خودش.
همین پیشنهاد من برای کسی که دارن تو این حوزه حالا فعالیت میکنن، بیان از تخصص خودشون که مثال من زبان آلمانی بلد هستم، بیام نگاه کنم در اون کشور مقوله‌هایی که داره الان استفاده میشه از منابع آلمانی زبانی ترجمه کنم و فراخور شرکت‌ها و کسب و کارهای کوچک در اختیار اینها در قالب
یعنی یه جورایی آقای دکتر تخصصیش بکنن، یعنی برن یه اتفاقی که نشه به اون حالت ازش بهره برد، بشه موضوع ویژه که اون آلترناتیو خودشون باشه اصطلاحاً.
بله. و اینجا مهارت اینها چی هستش؟ مهارت اینها فعلا مترجمی است به علاوه مهارت یک کسب و کار دیگه ایران استفاده به دست بیارن و بیان از اون ترجمه به عنوان ابزار برای رسیدن به اون اهدافشون در این شغل جدید برن.
متشکرم آقای دکتر فدایی، یک دقیقه به عنوان صحبت پایانی حضرت عالی و راهکاری که بفرمایید حول و حوش موضوع برنامه استراتژی و ریسک‌های کسب و کار در ماه رمضان.
میخوام از مردم عزیزمون، میدونم دوران سختی را دارید طی میکنید، ولی بیشتر از امکانات موجود استفاده بکنید و از وقتتون استفاده بکنید، از گرفتن مشاوره هیچگاه دریغ نکنید و تجربه دیگران رو در زندگی و کسب و کار خودتون استفاده کنید.
خیلی متشکرم آقای دکتر فدایی، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. خب سرکار خانم دکتر کبیری، حضرت عالی هم بفرمایید که به هر حال راهکاری که مد نظرتون هست، البته اشاراتی داشتین در حین برنامه، اما به عنوان صحبت پایانی بتونیم از شما بشنویم.
فقط من بحثی که میخواستم بهش اشاره بکنم این است که صاحبان کسب و کار به کم طاقتی و خستگی مشتری ها تو این شرایط احترام بگذارن و سعی کنن که انرژی و روحیه خودشون رو برای ادامه کسب و کار حفظ کنن. در هر ساعت ما باید این زمان رو گذر کنیم و چون زمان میگذره و بر نمیگرده، حداقل خاطرات خوبی از این زمان برای حفظ بقای خودمون و کسب و کارمون نگه داریم.
خانم دکتر کبیری، من قبل از این که با شما خداحافظی کنم میخوام ببینم تو حوزه فرهنگی چه اتفاقاتی میتونه باشه به صورت عنوان و تیتروار اگه اشاره بفرمایید.
خیلی من دلم بخواد که افراد در این ایام که معمولا ما در فرهنگمون هست که نزورات رو داشته باشیم، به نزورات فرهنگی هم بپردازیم و سعی کنیم بخشی از این کارهای خیر رو که میخوان در این ماه داشته باشیم تخصیص بدیم به مقوله فرهنگ، مقوله بسیار ارزشمند و مهمی است و سعی کنیم که تلاش کنیم در جهت ارتقای فرهنگی و آوردن شادی و روحیه به خانواده ها.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم، خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خب آقای دکتر ثانی، شما هم من خواهش میکنم که یه اشارات مبسوطی داشته باشین به این موضوع و بتونیم حلوش یک دقیقه صحبت پایانی شما رو هم داشته باشیم.
باز من توصیه‌ام این هست، یه اشاره عزیزان جناب آقای دکتر فدایی و خانم دکتر کبیری کردن به بخش نقش دولت در این شرایط و اینکه اعانه پرداخت کنیم بر اساس اون خبری که شما اعلام کردید. خب این من هم مخالفم، یعنی این روال دولت روال درستی نیست. در همه
البته من اینو ببخشید اشاره بکنم که منظورشون به صحبت‌های آقای رئیس جمهور تو گزارش که پخش شد بود. بله. در رابطه با اون در واقع یک مرحله بیشتر پرداخت شدن اون موضوع معیشتی به 60 میلیون نفر.
بله.
است.
بله. ممنونم که تصریح فرمودید. ببینید در همه کشورهای حداقل توسعه یافته وقتی دولت کسب و کار رو برای کسب و کاری محدودیت ایجاد می‌کنه، خسارتش هم جبران میکنه و این در همه کشورها در همین ایام کرونا اتفاق افتاد، ولی ما این کار رو معمولا نکردیم. حداقل با توجه به مشکلات بودجه‌ای هم که دولت داره، خب قابل درک هستش. نکته دوم، خب یه اتفاقی که افتاده و همه رو نگران کرده حذف خیلی از مشاغل به واسطه در واقع رکود و تورم هستش. خب این مشکل فقط توسط کارآفرینان حل خواهد شد. دولت می تواند میدان رو برای کارآفرینان باز کنه. این حرف تکراری است، همیشه گفته شده. شاید امروز ما بیش از هر زمان دیگر
بتونیم عملیاتیش بکنیم.
به حضور کارآفرینان نیاز داریم و دولت باید اجازه بده به اینها. نکته سوم، برای کسب و کارها باز تاکید میکنم، اون کسب و کارهای هوشمند در ایام عادی حداقل کاری که میکردن مثلا شماره تماس مشتری رو میگرفتن و امروز با پیامک اطلاع رسانی میکنن که کی ما هستیم کی نیستیم. دو تا نکته هم بگم و
خیلی کوتاه.
حتما. یکی این که کسب و کارهای عزیز، صاحبان کسب و کارها فراموش نکنن در همین شرایط سخت خیلی از کسب و کارها رونق گرفتن و سود کردن. بریم ببینیم چرا برای اونها این اتفاق افتاد. دو، همش ناامید نباشیم و نفرین نکنیم شرایط رو. این شرایط خاص کسب و کار شما نیست، مال همه کسب و کار.
ما دیگه تیتراژمون رفت. آقای دکتر ممنون از آقای دکتر ثانی که خدمتشون بودیم، استاد دانشگاه، خانم دکتر کبیری استاد دانشگاه و مشاور اقتصاد خانوادگی که خط ارتباطیمون بودن، و پروفسور داوود فدایی استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم و از اینکه به برنامه ما گوش کردین ازتون بسیار ممنونم. وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
وقتتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند. برنامه ضربه سکه رو شنیدید، انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. میان برنامه ای رو تقدیمتون میکنیم با عنوان پناه بر خدا.
تعجب میکنیم درست جایی که فکر میکنیم کارمون درسته و ایرادی به ما وارد نیست، یه لحظه به عقب بر میگردیم و میگیم پناه بر خدا، پناه بر خدا.
مرد روی مبل نشست و نفس عمیقی کشید، بعد رو کرد به همسرش و گفت بالاخره امروز تونستم ماشینو بفروشم. زن با تعجب پرسید فروختیش؟ مرد در حالی که چکو از جیب پیرهنش بیرون میکشید گفت بله. پس چی خیال کردی؟ چکش فردا نقد میشه. زن در حالی که فنجون چای و خرما رو جلوی شوهرش میگذاشت گفت اما تو که گفتی این ماشین موتورش ایراد داره، گفتی حداقل 4-5 میلیون باید خرجش کنیم، پس چطور به این قیمت فروختیش؟ مرد لبخندی زد و گفت من و تو میدونستیم این ماشین داره میفته توی خرج، خریدار که نمیدونه که. همچین براش سخنرانی کردم که طرف یه دل نه صد دل عاشق ماشینه شد. خب ما اینیم دیگه. حالا بی زحمت صدای رادیو رو یکم زیاد کن ببینیم کی افطار میشه، مردیم از گشنگی. چند دقیقه بعد صدای اذان رادیو همه ی خونه رو پر کرده بود. مرد زیر لب زمزمه کرد اللهم لك الصمنا و بعد روزش رو با چای و خرما باز کرد. اون روز به نظرش یکی از بهترین روزهای عمرش بود.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.